این ور شکل میگیره مفهوم جدیدی است و کلماتی مثل آزادی یا چیزهای دیگه به چنین مدلولی اشاره میکنن که یک مدلول جدید و برساخته است. خب این آزادی که پس پشت این نهفته است با صنعت چاپ تحت تاثیر افکار غربی به ویژه فرانسه که ادبیاتشون تا زمان پروین اعتصامی و پدرش ابراهیم خان و اینها به شدت اینا تحت تاثیر ادبیات فرانسه بودن و اینها سردمداران ادبیات مدرن ما هستن. حالا در حوزه نثر و نظم اسامی دیگری هست که من لیست نمیخوام بیارم به عنوان نمونه. مفاهیمی هم که اینها از استعاره‌های جامعه شناسانه مثل آزادی، مثل حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگه دارن صحبت میکنن تحت تاثیر مطبوعات و مفاهیم جدید غربی هست. اما سوال من اینه از کارشناسان برنامه و شنوندگانی که گوش میکنن، ببینید ما یه چیزی داریم به نام ادبیات اپیزودیک، ادبیات دوره‌ای. آیه نورانی حرف قشنگ زدن، گفتن آقا در تقسیم بندی به کلاسیک و مدرن ادبیات ما، این که ما از مشروطه به این ور بگیریم یه چیز مبهم و جای سوالی داره. چرا؟ چون نمیتوان گفت 1100 سال 1200 سال یک ادبیات یک نواختی داریم که حالا اسم درباری روش بگذاریم تا زمان مشروطه و به یک باره از مشروطه به این ور ما بیایم یک فضای جدید ادبی داشته باشیم. نه، شاید خود سعدی نسبت به سلف خودش، نسبت به پیشینیان خودش حالت مدرنی در خودش احساس میکرده، شاید خاقانی همچنین، شاید نظامی همچنین.
نه قطعا همینطوره. بله. البته
اصلا برعکسش هم میتونیم بگیم آقای دکتر، یعنی خود سعدی نسبت به خیلی از شاعرهای امروز ما خیلی مدرن تره.
ببینید ما میگم چون عنوانمون خیلی بزرگ و کلی هست.
بله.
و این یه مقداری یهو میریم به یه سمت و سوی. اون بحثی که من با صنعت شروع کردم، صنعت الان ما در واقع یه جورایی داره انگار بحثمون میره به سمت این که صنعت اثر گذار بوده در تغییر ادبیات.
نه نه، من خواستم
صنعت تسهیل کننده راه بود برای سرعت قضیه. اما ادبیات ما در از 1000 خورده سال پیش تا 200 سال پیش اینطوری نبوده که تکونی نخورده باشه، یا مثلا اصلا بزرگترین دستاورد فرهنگی ما ادبیات ما هستش و در واقع با ما با ادبیات بیشتر در خیلی جای جهان شناخته شده هستیم.
کاملا درست.
اما در دوران معاصر اگر بخوایم بحثو حالا از گذشته ها رها بشیم، چون میخوایم دوران مدرن و در واقع تاثیر سیاست رو بگیریم، ببینید ما چند تا اتفاق خیلی مهم داریم که هر کدومش جا داره براش، مثلا براش چند تا بحث، چند تا جلسه مفصل داشته باشیم. خود مشروطه که این زمینه‌ساز مشروطه از کی شروع میشه، چون هر اتفاقی یه بستری داره در گذشته خودش و شروع میشه. من یه تحقیق میخواستم در مورد یک سری مسائل جدیدی بکنم، بعد دیدم که من بخوام الان اینا رو کار کنم، خب من قبلا روی جامعه شناسی ادبیات زیاد کار کردم، به ویژه آل احمد رو کتابی هم که روش کار کرده بودم، میخواستم توی یه سری مسائل دیگه کار کنم. اومدم دیدم که خب من اگه بخوام اینا همین الان و فرض کنم میخوام ادبیات امروز یا این دهه حاضر رو بنویسم، این خیلی خشکه، خیلی در واقع با نقطه های کور همراهه، باید برگردم یه دوره عقب. اومدم خب تا کجا برم عقب، دیدم مثلا پهلوی دوم.
درسته.
باز اون دوره رو خوندم، خب این پهلوی دوم، این اتفاقا، این همه اسمایی که میان، اینا چی هم؟ باز باید برم یه دوره عقب‌تر. دیدم نه، من باید از سیاحتنامه ابراهیم بیگ شروع کنم تا بیام به امروز برسم، باید حداقل یک بازه مثلا 100 خورده ساله رو بررسی بکنم تا بیام بگم امروز محصول چیه. حالا این اتفاقات خیلی عجیب غریبه، یعنی من فکر میکنم نویسندگان ما از مشروطه جنگیدن تا رسیدیم به انقلاب. به انقلاب اسلامی که رسیدیم، خود جنگ دوباره یه فصل بسیار عجیبیه، یعنی دوباره خود جنگ کافیه که مثلا اصلا یه اتفاق بزرگی و
مسیر رو عوض بشه،
مسیر رو عوض میکنه. و واقعا هم همینطور در همه ارکان، چه روابط حتی خانوادگی، حتی مثلا به اصطلاح روابط شخصی آدم ها تأثیر میذاره، چه برسه بر ادبیات یا هنر یه مملکت. دوباره خود جنگ میشه یه اتفاق جدید که حالا باید بیایم اینو مثلا بررسی بکنیم، که این رو همه چیز اثرگذاره. میگم ما باید، من فکر میکنم الان یه خورد دوره‌ای تر بررسی بکنیم.
بله.
یعنی بیایم یه خورده مشروطه رو بحث کنیم، پهلوی اول دوم، بعد بیایم دوره انقلاب، چون اینا هر کدوم یه اتفاقی داره. ببینید مثلا این اتفاقات تو نثر خیلی بارزتره، شعر به شدت با مقاومت شروع میشه، یعنی تغییر در شعر خیلی سخت اتفاق افتاد. این نبود نیما بیاد مثلا یا حالا کسایی مثل تغییر رفعت و شمس کسمایی اینا یه سری قالب ها رو بشکنن و به راحتی شروع کنن. میبینیم که حالا من شنیدم این رو که از یه استادی شنیدم، نیما وقتی میخواسته مثلا افسانه‌شو تو دانشگاه تهران هم بخونه به خودش چاقو بسته ورده چون تهدیدش کردن میکشیمت. ولی این اتفاق تو نثر نمیفته، به این سبب که نثر ما در گذشته، یعنی شعر خیلی قدرتمند بوده، سعدی جایگاه رفیعی داشته که هنوزم داره،
بله،
نثر ما در گذشته صرف نظر از چند تا اثر مثل خود گلستان سعدی، وقتی که نگاه میکنیم عموما یا نثرهای عارفانن که همه فهم نیست، حتی همین امروز هم همه فهم نیستش، یا شاعرایی خواستن یا نویسندهایی خواستن که ادای قبلی‌ها رو در بیان، خیلی متکلف سخت، مثل تاریخ جنگوشه جوینی اینا که اصلا باید مثلا سه تا لغتنامه این ورون برد باشه تا یه صفحه اینو بتونی بخونی، و پس مردم و عوام با این خیلی سر و کار نداشتن. اما شعر یک زمینه‌ای بوده که خب مردم با احساساتشون درگیر بوده، بعد کوتاه اتفاق میفته. ما برای اینکه در نثر بخوایم به یک نتیجه برسیم حداقل شاید 50 صفحه باید بخونیم، گاهی اوقات بیشتر،
دقیقا.
یا مثلا 100 صفحه. ولی شعر با یک غزل با 5 بیت میتونه کارکرد خودشو داشته باشه. من این غزل سعدی رو نفهمم، اون یکیشو شاید بفهمم، بنابراین مردم ارتباط برقرار میکنن. و وقتی این اتفاق اومد توی شعر، خواست تغییر ایجاد کنه، مقاومت شدیدی در بین در واقع نسل ادیبان اتفاق افتاد که خیلی مقاومت کردن، و مردم هم حتی تا به امروز هم ما میبینیم یه جا میریم شعر سپید میخونیم، مثلا اکثرا خیلی اصلا نمیفهمن که تموم شد این شعر، مثلا شعر بود یا نبود. ولی این قالب حالا موزون عروض و قافیه کمک کرده که شعر شعر باشه. ولی تو نثر ما تو دوره مشروطه به بعد اتفاقا رو خیلی سریع میبینیم، و پذیرش جامعه هم اتفاقا خیلی خوب بوده از این موضوع، که اول با نثر یه مقدار طبقه درباری مثلا قائم مقام مثل خود امیر کبیر اتفاق میفته، بعد با طالبوف و اینا این شکلی خورده امروزی تر میشه، مفاهیم عام‌تر و مردم فهم‌تر وارد میشه. بعد مثلا یه کتاب مهمی داریم که من فکر میکنم زیاد ما هنوز بهش اونطور که باید نپرداختیم، مثل همون سیاحتنامه ابراهیم بیگ که اولین رمان اجتماعی ایران به نوعی شاید محسوب بشه و خیلی جای بحث داره خود این، تا به میایم بعد جمالزاده و اینا. حالا اینجاست که در مثلا بله ابراهیم بیگ هم تأثیر ادبیات مثلا غرب توش بوده با اون داستانی که میسازه زین العابدین مراغعی، ولی خب از جمالزاده به بعد یکی بود یکی نبود که اون شروع میشه، حالا ادبیات در حوزه نثر خیلی سریعتر و پویاتر داره کار میکنه تا شعر، که مثلا با دعوا فقط این که خودشو اثبات کنه، یعنی نثر درگیری برای اثبات خودش نداشت،
یعنی در زمانی که شعر درگیر اثبات خودش بود نثر
جدال نوکهنه و آیا اصلا ما شعر هستیم یا نیستیم، آیا ما شاعر هستیم یا نیستیم، نثر خیلی سریعتر
موضوعات شد، یعنی باز هم به اون اتفاقاتی که برای شاعرهای کلاسیک افتاد و غزل رو حتی شعر نمیدونستن، این اتفاقات ادامه دار
تا به امروز.
آقای رفعتی نظر شما هم داشته باشید،
بین فرمایشات آقای دکتر باز بکنم، یکی از اتفاقات خیلی مهمی که در این دوره میفته اینه که ما میدونیم که ما سنت منظومه سرایی رو در ادبیات خودمون داشتیم، یعنی منظومه های کهنی که از حالا از قرون اولیه شعر فارسی اینها سروده می شدن برای روایت، برای اینکه شخصیت پردازی داشتن، دیالوگ داشتن. ولی اتفاق مهمی که در دوره قاجار می افته و در این دوره تغییرات ادبی اینه که نویسنده های ما با ژانر آشنا می شن که اغلب، حالا حتی می تونم بگم غیر از نویسنده ها، روشنفکران ما در این گونه ادبی طب آزمایی و ذوق آزمایی کردن، و اون نمایشنامه نویسیه. یک بخش مهمی که ما توی مطالعات جامعه شناسی ادبیات، ادبیات معاصر کمتر بهش توجه میکنیم اینه که تقریبا از میانه قاجار ما سنت نمایشنامه نویسی داریم، و این نمایشنامه ها غالبا چون برای نویسنده های ما یک ژانر جدیدی بوده و خب شاهان ما هم رغبت داشتن به این شکل ادبی، از ناصرالدین شاه که حالا یک فرنگی موابی هم داشته و شاهان بعد،
چقدر سیاست در اینا حضور داشته؟
ببینید حالا جدا از این که اینا تا چند اندازه بعدن بهشون سیاست تحمیل میشه، مثلا شاعری مثل میرزاده عشقی ایشون 5 تا نمایشنامه داره که این نمایشنامه ها غالبا اپرات های موزیکال هن یا نمایشنامه های منصوری هن که نوشته، و اینها کاملا بیان سیاسی دارن. یعنی یکی از رسانه‌های مهمی که در انقلاب مشروطه و در حال جریانات بعدش، یعنی دهه اول قرنی که توش هستیم و دهه دومش، خیلی مهمه، همین جریان‌های نمایشنامه‌نویسی و نمایش‌هایی که ما از این دوران داریم. حالا غالبا این نمایش ها میتونستن موزیکال باشن، حالا خود موسیقی یک وظیفه‌ای داشتی که ما اگه بخوایم اون رو هم بررسی بکنیم به عنوان یک رسانه‌ای که داره وظیفه سیاسی بودن رو به دوش میکشه، به هر حال ما داریم راجع به متن صحبت میکنیم. ما میدونیم که عارف یکی از شعرهای برجسته مشروطیت هست که تصنیف‌هایی هم ساخته و همه این تصنیف‌ها یا بیشتر این تصنیف‌ها جنبه انتقادی اجتماعی دارن، جنبه انتقادی سیاسی دارن، و تصنیف‌های دیگری که در کنار اینها مثلا ملک و شعرهای بهار می‌سروده اینها. این تطوری که آقای دکتر فرمودن در نثر اتفاق میفته، بخشش به خاطر این، حالا بهار تو سبک‌شناسی اشاره خوبی میکنه، بهار میاد ادوار مختلف نثر فارسی رو بررسی میکنه و حالا همون نثر متکلف، نثر
حتی به سراغ رمان میره. خیلی از دوستان این اتفاق رو نمیدونن که شاید بهار در همون سالها سراغ رمان میره، حالا به خاطر بد اسمی که در اون روزگار بوده اسمی ازش نمیاره، اما در رمانش هم کاملا نگاهی سیاسی داره.
بله، هم رمان هم نمایشنامه. این تطوری که در نثر اتفاق میفته بخشش به همین برمیگرده. ببینید اینا به این نتیجه میرسن که نثر فارسی هر چقدر بتونه از اون حالت تکلف خودش خارج بشه، همه فهم بشه، و حالا اون چیزی که باز توی بحث ها بهش اشاره شد، نقش مطبوعات. شما طبیعتا توی روزنامه نمیتونید با نثر تاریخ جهانگشا مطلبی بنویسید. همه اینا باعث میشه که این وظایف به ادبیات ما به نوعی بردوشش گذاشته بشه.
درسته، سپاسگزارم از شما. خیلی وقت برنامه ما اندکی کمتر از 6 7 دقیقه، من فکر میکنم تا پایان برنامه وقت داریم، بیا به یه جنبندی مشخص برسیم. بفرمایید جناب آقای منصوری.
ببینید خیلی وقت مجمل، منم فقط یه اشارات کوتاه میکنم. بس بر اینه که تفکر مدرن، یعنی انقلاب ایدئولوژی مدرن که تأثیراتش رو بر ادبیات ما هم نشون داد، هم در قالب هم در محتوا، که اصلا تقسیم بندی به فرم و محتوا یک اتفاق جدید در ادبیات ما، در ادبیات کلاسیک همچین مفاهیم رو نداریم. توجه به این مسئله برمیگرده به همون کارکرد نشانه ها. صحبت از اینه که تفکر مدرن، مثلا شما در امریکای شمالی و اروپا در اوایل قرن بیستم ازرا پاند رو مثلا میبینید که پیروانی داره در این دو جغرافیایی که عرض کردیم، و شعارشون اینه که جدیدش کنید. ازرا پاند جمله تکراریش همین که جدیدش کنید، این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. این سخن تازه اشاره به چی داره؟ یکی از دلایل محرک سخن تازه در ادبیات مدرن بحث کشف چیزی به نام ضمیر ناخودآگاه است، اینکه انسان ساحتی چندان معقول ندارد. تفکر مدرن از دکارت با عقلانیت شروع شد و فیلسوفا به ما نشون دادن و ادیبان که خشونت نهفته در جنگ جهانی اول و دوم ریشش در همون عقلانیت کانتی و دکارتی هستش. در نتیجه مکاتب ادبی به شدت، این نکته جالب توجه اینه که مکاتب ادبی جدید چه در ایران چه در حال بررسی تطبیقی بخوایم داشته باشیم با سایر ملل غربی، ادبیات مدرن به شدت برخلاف تفکر مدرن، برخلاف ایدئولوژی مدرن سیر کرد و نهله های ادبی جدید. من دو نمونه مثال میزنم، یکیش در روسیه اوایل قرن 20 حدود سال 1910 6 تا شاعر جوان میان مکتب آکمئیسم رو میارن. آکمئیسم به شدت با تعالی روانی مخالفت میکنه و دوست داره بافت و صنعت رو به جلوه بیاره. پس پشتش ما انقلاب صنعتی رو در روسیه میبینیم، یعنی به نوعی ادبیات مدرن پیشبینی میکنه اتفاقها رو، همون بستری که های نورانی صحبتش کردن. دیگری هم اکسپرسیونیست در آلمان هست که طوفان‌های عاطفی درون رو مطرح میکنه که پشتش ما جنگ هیتلری رو میبینیم. من سخن رو کوتاه میکنم و تشکر.
سپاسگزارم از شما. آیا دکتر نورانی، آیا ادبیات ما بعد از اتفاقات مشروطه عقب‌تر از سیاست نمیافته؟
والله ادبیات به هر حال یکی از بسترهای اساسی اتفاقای این 100 سال اخیر هست. شما فکر میکنید مثلا نقشی که نویسندگان ما داشتن، حالا از همونایی که دوستان نام بردن، میرزاده عشقی، در آگاهی افکار عمومی، تا میایم دوره معاصرتر با داستانهایی که آشنا میشیم، یعنی و مثلا شعرهایی که آشنا میشیم، شما تردید نکنین این شاعرها در بسترسازی هیجانات مردم تاثیرگذار بودن.
درست.
و عمومی کردن شاید افکار، حالا چه بخش ایدولوژی ما رو چه بخش مثلا سیاسی ما رو. خب این در چه بستری، حتی در خود فرانسه از بستر قصه و داستان استفاده میکنه و خود این اصلا یه فصلیه. ببین ما تو قرآن هم اینو داریم، قرآن جاهایی که خیلی مردم بیشتر میشناسن بخش قصص قرآنیه، یعنی درست. استفاده از قصه و داستانه که اصلا نمیشه نادیده.
صحبت پایانی
این که ما یه فصل دیگه‌ای هم من می‌خواستم، این تأثیر، چون بحث ما تأثیر سیاسته، تأثیر سیاست تأثیر مستقیمی در حضور پررنگ زنان داشت. ما تا قبل از مثلا این دوره تعداد زنان شاعر یا نویسنده اصلا به انگشت دست هم شاید نمی‌رسن، ولی این دوره سیاست‌ها که قابل بحث هستش ان شاءالله در بعدها بررسی بکنیم، حضور زنان رو بسیار پررنگ کرد تا به امروز که خب خیلی اصلا قدرتمند و چشمگیر هست.
سپاس از شما جناب آقای رفعتی، صحبت پایانی شما رو داشته باشین.
من فقط در این حد اشاره بکنم که من فکر می‌کنم در جهان مدرن شاید ادبیات رو به هیچ عنوان نشه از سیاست جدا کرد، یعنی ادبیات رو از اجتماع جدا کرد. الان ادبیات خوب میتونه ادبیاتی باشه که آینه‌ای باشه در برابر اجتماع و این بازتاب اجتماعی رو به بهترین نحو انجام بده. من با یک قطعه از استاد دکتر شفیعی کتکنی این بحث رو اگه اجازه بدید به پایان میبرم. چنان که ابر گره خورده با گریستنش، چنان که گل همه عمرش مسخر شادی است، چنان که هستی آتش اسیر سوختن است، تمام پویه انسان به سوی آزادی است.
سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از شنوندگانی که تا این لحظه با برنامه خودشون یعنی گفتگوی فرهنگی همراه بودن. به نمایندگی از همکارانم و میهمانان حاضر در استودیو، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چه جا کند با رخ تو نمایمش، عشق تو جان زمردی، عشق تو جان زمردی، زمردی گرچه که اجده ها بود جان و جهان چو روی تو، سو ستم روا بوده از این که دل هوا دارم تو را، از زعفران روی من ای یا رومی بگردانی، چرا رومی بگردانی، چرا چرو خی چنین بود شاه غلام او شود، هر چرو خی چنین بود شاه غلام او شود، گرچه که بنده ای بود خاصی که در هوا بود، جان و جهان چو روی تو سو ستم روا بود ستم روا بود.
ساعت 20:54 دقیقه است. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما دوستان عزیز هستیم. اینجا رادیو گفتگوست. به اطلاع شما هموطنان عزیز میرسونم که حضرت آیت الله محمد مؤمن دار فانی را وداع گفت. آیت الله محمد دانشزاده قومی، مشهور به محمد مؤمن، روحانی و فقیه ایرانی بود و ایشون از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس مجلس خبرگان رهبری از استان قم بودند. ایشون پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفتند. روحشان قرین رحمت. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. دوستان خوبم، شما میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره پیامک شبکه گفتگو 301035، شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو است. شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
که قلبم میگه میخوام یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه، یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداشه میونه عشق چشمام، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
شما شبتون بخیر و نیکی، امیدوارم هر جا هستین لحظات شبانگاهی بسیار خوبی رو در کنار خانواده و عزیزانتون سپری کنین. شما دوستان خوبی که یک هفته کار و تلاش رو پشت سر گذاشتین، این تعطیلات آخر هفته فرصت خوبیه که در کنار خانواده و عزیزانتون ساعتی رو سپری کنید که انشاءالله به خوبی باشه و خاطرات بسیار خوبی رو میتونین برای خانواده